به نام خداوند بخشاینده مهربان. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو سبا. امروز هم قصه ای از سری قصه های سبا تقدیم شما عزیزان میکنیم و امیدواریم از شنیدنش لذت ببرید. این قصه تفریح بر اساس اثری از جلال سمیعی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. لعنت به این روزهای تعطیلات طولانی نوروز. گرچه خودش مثل باقلوا شیرینه، گرچه اون همه ذوق و شوق داره، خوردن و خوابیدن داره، گردش داره، خونه فامیل رفتن داره، لباس نو داره، ولی هیچ کدوم اینا به اون روزی که تعطیلات تموم میشه و باید بری سر کار نمیارزه. آدم باید سر صبحی روز 14 از خواب ناز بلند شه و با وجود این که به خواب عادت کرده راهی اداره بشه. آخ که چه مصیبتیه. بازم مترو به اون شلوغی رو باید سوار بشی و بری سر کار. بازم باید یه مقدار از راه و با اتوبوسای تندرو با اون همه جمعیت بری. بازم باید چه مصیبتی آخه. اینایی را که براتون گفتم حرفای خودم نبود، افکار خسته آقای چراغساز بود که بی‌نوا قرار بود روز بعد از تعطیلات نوروز از خواب ناز بلند بشه و بره اداره. صبح زود هلهلکی از رخت خواب بیرون اومد و رفت دستشویی. حوصله نداشت بره حموم. اونقدر این مدت خورده بود و خوابیده بود که تنبل شده بود. توی دستشویی موهاشو که مثل سیم ظرفشویی شده بود با مایه دستشویی، بله مایه دستشویی، چون شامپوشون تموم شده بود و حوصله نداشت بره بخره. شاید هم یادش رفته بود روز قبل بخره. به هر حال موهاشو با مایه دستشویی شست و حسابی خشکش کرد. البته به اون صورت هم موی روی کلش نبود که دلش از ریزش اونا بسوزه. همیشه میگفت چه یه دونه چه 100 وقتی کچل شدی شدی دیگه، بذار اون 4 دونه شیویدش هم بریزه، مهم نیست که. وقتی آقای چراغساز رفت بیرون که بره طرف ایستگاه مترو، دم ورودی ایستگاه چشمش افتاد به یک مردی که قفس قناری دستش بود. مرد با اعتماد به نفس کامل با همون قفس وارد ورودی ایستگاه شد و از پله‌ها پایین رفت. آقای چراغساز هم دنبالش رفت و ببینه این بابا آیا میتونه با این قفس سوار قطار بشه یا نه. وقتی مرد همراه قفس قناری رسید به باجه بیلیت فروشی، 2000 گذاشت روی سنگ جلوی باجه. فروشنده بیلیت همچی که داشت بیلیتو میذاشت روی سنگ، یهو صدای قناری به گوشش خورد. حالا یه عده زیادی پشت سر مرد قفس به دست ایستاده بودن و منتظر بودن. آقای چراغ سازم که کارت بلیط داشت و لازم نبود توی صف وایسه، به جای اینکه بره طرف گیت همونجا وایساد تا ببینه قضیه مرد قفس به دست چی میشه. آخه سرش واسه این درد میکرد که جر و بحث آدما رو بشنوه و بعد دخالت کنه اونا رو آشتی بده. دو هفته تعطیلات نوروز رو از این کارا نتونسته بود بکنه و حسابی ازشون محروم بود. واسه همین دلش حسابی واسه این کار تنگ شده بود. بله، فروشنده بلیط مترو تا صدای قناری رو شنید از جاش بلند شد که ببینه صدا از کجا میاد. تا قفس و دست مرد دید گفت نمیشه اینو ببری تو قطار آقا. مرد سرشو خم کرد و گفت چرا نمیشه؟ کی گفته؟ فروشنده بلیط دستشو دراز کرد و تابلویی رو که روی دیوار بود به مرد نشون داد. اونو ببین، ورود حیوان ممنوعه. من که از خودم نمیگم. اونایی که پشت سر مرد قفس به دست ایستاده بودن غرغر میکردن، ولی مرد قانع نشده بود و گفت یعنی چی؟ اونجا فقط عکس سگ کشیده، قناری که نکشیده. از این گذشته مگه این حیوان بیچاره چه ضرری میتونه به کسی برسونه جز آواز خوندن که کاری بلد نیست؟ جوان فروشنده شاید به خاطر قرقره اونایی که صف کشیده بودن، شایدم به خاطر اینکه مرد درست میگفت، راضی شد و بلیطو داد و گفت این دفعه برو، ولی دفعه بعد نمیذارم. مرد قفس به دست با تمسخر گفت دفعه بعد اصلا از تو بلیط نمیخرم که. آقای چراغساز همزمان با راه افتادن مرد قفس به دست دنبالش راه افتاد که ببینه بالاخره سرنوشت اون قفس توی مترو به کجا ختم میشه. مرد همین که به گیت ها رسید و خواست رد بشه، مامور گیت جلوشو گرفت. نمیشه آقا، حیوان ممنوعه داخل مترو. مرد عصبانی شد. چی رو ممنوعه؟ من بلیط خریدم. متصدی گیت تابلوی دیگه رو نشون مرد داد. مرد داد زد اونجا نوشته بارهای حجیم و سنگین و خطرناک و از این چیزا. این که اینطوریا نیست، یه قناری کوچولویه که فقط آواز میخونه. بوت صدی گیت تسلیم شد و دید حق با مرد قفس به دسته. گفت این دفعه میذارم بری، ولی دفعه بعد نمیذارم. مرد خندید و گفت باشه، ایشالا دفعه بعد شیفت تو نیست و راحت میتونم رد بشم. آقای چراغساز همچنان پشت سر مرد رفت و سوار قطار شد. توی قطار ماجرای مرد قفس به دست شکل دیگه‌ای پیدا کرد. چراغساز باور نمی کرد که اینطور کاسبی هایی هم پیدا بشه و مد بشه. مرد قفس به دست وقتی توی قطار لابلای جمعیت قرار گرفت، دست کرد توی کیفی که به کمرش وصل بود و یه مشت یا یه بسته پاکت در آورد. داد زد آقایون، خانما، گوش بدین، این قناری فال شما رو چنان میگیره که اون فال دقیقاً سرنوشت شما رو نشون میده. اگه میخواین از سرنوشتتون آگاه بشین، 5000 تومان، فقط 5000 تومان ناقابل بدین تا من این فالا رو بگیرم جلوشونم، با نوکش فال مخصوص شما رو در میاره و خودش بهتون میده. امتحان کنید، ضرر نمی کنید. فقط 5000 تومان، پول ناقابلیه، ولی وقتی فالتون رو بخونین چنان خوشحال میشین که به اندازه 100 تای اون 5000 تومان بهتون حال میده. عده‌ای احساساتی شدن و 5000 تومان رو از جیبشون در آوردن و گرفتن جلوی مرد. اونم بسته فال‌ها رو می‌گرفت جلوی قناری. قناری از تو قفس و از پشت میله ها نوک می‌زد، یکی از پاکت‌ها رو در می‌آورد. بعد مرده می‌گفت آقا فالتو بگیر از نوکش. مردم فالشونو از نوک قناری می‌گرفتن و بازش می‌کردن و دو سه بیت شعر حافظ رو که اون تو نوشته شده بود می‌خوندن. همین. بعد یه لبخندی می‌زدن و خیره می‌شدن به نفرات بعدی. آقای چراغساز پاک یادش رفته بود که باید بره اداره. البته زیادم براش مهم نبود. میدونست که روزای بعد از تعطیلات اداره تق و لق و هنوز عده‌ای از مسافرت نیومدن. بنابراین با حالتی شاد و مشتاق به مردم و فال خریدن اونا نگاه میکرد. ایسکا آقای چراغساز به طور واضح و روشن متوجه شد که اون مرد قفس به دست در عرض یک ساعت 40 تا فال فروخت و 200,000 تومان از مردم گرفت. رفت تو فکر مردم چه کارایی که نمی کنن برای پول در آوردن. راحت و بی درد سر در عرض یک ساعت طرف 200,000 تومان در آورد. حالا تا شب اگه 2-3 بار شایدن بیشتر می رفت و فالهای تازه می آورد، راحت 500-600,000 تومان کار میکرد. کیه که میگه کار نیست؟ ها؟ آقای چراغساز به یکی از مسافرها که بغل دستش وایساده بود و به نظر میرسید آدم باسوادی باشه گفت کی میگه کار نیست؟ ها؟ مرد نگاه عمیقی به چراغساز کرد و سرشو تکون داد. بعد گفت شما به این میگی کار؟ آخرش چی؟ گیرم یه مدت یه همچی پولیم در آورد و زندگیشو چرخوند. عاقبتش چی؟ عاقبت اقتصاد مملکت چی؟ همه میتونن از این کارا بکنن. اصلا مسئولین مترو میذارن کسی از این کارا بکنه و از این راه پول در بیاره؟ چراغساز گفت میبینی که میذارن. من خودم شاهد بودم که راحت اومد تو مترو و سوار قطار شد. مرد جواب داد خب این زودگذره، مقطعیه، بالاخره جلوشو میگیرن، یعنی باید بگیرن، اینکه نشد کار. چراغساز گفت ولی نمیگیرن، خیال تخت آقا. مرد گفت نگیرن مهم نیست، ولی مردم یه روزی به اون حد از فرهنگ میرسن که یه همچین پولایی بابت این چیزا ندن. چراغساز گفت ای بابا، شما هم چقدر سخت میگیرین، مردم واسه تفریح همچی پولایی میدن. مرد سختگیر گفت آره اینو قبول دارم، ما مردم تفریحمونم غیر عادیه. قصه تفریح بر اساس اثری از جلال سمیعی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار مریم حق نظری، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
یکی دیگه از قصه های سبا رو از رادیو سبا شنیدید. اینجا رادیو سبا بخش شبانه. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز شنونده هستید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
فردا و به مناسبت هفتمین روز درگذشت عالم ربانی حضرت آیت الله مصباح یزدی،
رادیو معارف در ادامه ویژه برنامه های معلم مجاهد که در این هفته پخش شد، یه ویژه برنامه خاص‌تر و طولانی‌تر رو با همین عنوان تقدیم شنوندگانش میکنه.
محمد مهدی صفایی هستم، مدیر گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. بعد از رحلت علامه بزرگوار حضرت آیت الله مصباح یزدی، تعدادی برنامه در مورد شخصیت این عالم فرهیخته از رادیو معارف پخش شد با عنوان معلم مجاهد که در مدت زمان 15 دقیقه بود. اما برای شب هفتم این عارف فرزانه و فیلسوف و حکیم گرانقدر، رادیو معارف برنامه‌ای با مدت زمان 60 دقیقه در نظر گرفته با عنوان معلم مجاهد. این ویژه برنامه از ساعت 19:30 تا 20:30 از رادیو معارف پخش خواهد شد روز پنجشنبه 18/10/99.
شبکه رادیویی بنابر رسالتی که بر عهده داره شنوندگان خاصی هم پیدا میکنه که به صورت تخصصی مباحث مطرح شده رو دنبال میکنن و در بعضی موارد به دنبال شنیدن مباحث فنی و آکادمیک هستند.
رادیو نمایش برای این دست از مخاطبانش فردا ویژه برنامه ارغنون رو آماده کرده.
ارغنون،
برنامه ارغنون قرار بر اینه که نگاهی نظری به مسئله هنر و نمایش داشته باشه.
پنج شنبه ساعت 21، ارغنون.
ایدئال ترین نوع ارائه هنر عام، هنریه که با صنعت و درآمدزایی پیوند بخوره و بتونه زندگی کسایی که دستی در این هنر دارن رو تأمین کنه. متعالی ترین نوع این هنر صنایع دستی هر منطقه است.
موضوع درآمدزایی از طریق صنایع دستی روز شنبه در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد بررسی میشه.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 17 روی موج 98 شنونده برنامه 98 ها باشید. روز شنبه 20 دی ماه برنامه رو با این موضوع دنبال کنید. به نظر شما در حال حاضر کدوم رشته از هنر و صنایع دستی رو میشه آموخت و باهاش درآمد کسب کرد؟
17 دی ماه مصادف با سالروز مرگ جهان پهلوان تختی،
برنامه کوی نشاط رادیو ایران فردا با یاد و خاطره اون مرد بزرگ و دوست داشتنی تهیه و تقدیم شما خواهد شد.
این رسم جوون مردیه، یاری و همدردیه، تو دل هر فردیه، کیه که میتونه صبوری کنه حلال هر غم بشه.
مهدی سایی هستم، تهیه کننده و کارگردان برنامه کوی نشاط رادیو ایران. همونطور که میدونید برنامه کوی نشاط یک برنامه طنز نمایشیه که پنجشنبه ها از رادیو ایران پخش میشه. 17 دی ماه سال روز درگذشت جهان پهلوان تختی بود که به نام روز فتوت و جوانمردی نامگذاری شده. موضوع این هفته برنامه کوی نشاط هم به فضیلت های پسندیده مثل پهلوانی، جوانمردی، گذشت و کارگشایی در زندگی اختصاص داره. منتظر همراهی شما پنجشنبه ساعت 9 صبح از رادیو ایران هستیم.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا، با هوشیاری غصه هر چیز خوری، با هوشیاری غصه هر چیز خوری، چون مست شدی چون مست شدی هرچه بادا بادا. عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا، با هوشیاری غصه هر چیز خوری، با هوشیاری غصه هر چیز خوری، چون مست شدی چون مست شدی هرچه بادا بادا. آخر تو شبی رحمی نکنی بر نوه و این چشم تر من، تازه شد از اون باغ و بر من، شاخ گل من نیلوفر من، رحمی نکنه چشم خوش تو بر نوده و این چشم تر من، تو سر و گلی من سایه تو، من کشته تو، تو حیدر من، هر صبح منوریم و هر شام خوشیم، گویم سرانجام ندارید شما، ماییم که بیچ سرانجام خوشیم، ماییم که از باده بیجام خوشیم، هر صبح منوریم و هر شام خوشیم، گویم سرانجام ندارید شما، ماییم که بی سرانجام خوشیم، گویم سرانجام ندارید شما، ماییم که بی سرانجام خوشیم، ماییم که بی سرانجام خوشیم، عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا، با هوشیاری غصه هر چیز خوری، با هوشیاری غصه هر چیز خوری، چون مست شدی چون مست شدی هرچه بادا بادا.
بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود.
شما میتونید بر ترفند دشمن فائق بیایید، میتونید از سختی ها و موانع عبور کنید و این کشور رو برسونید به اون نقطه‌ای که مطلوب آرمان‌های اسلامی و انقلاب اسلامی است. میتونید
ایران به تمام مثبت. توانمندی یا مهارت یادگیری به نتیجه رساندن و مصرف حداقل زمان و انرژی در انجام کارهاست. این توانایی می تواند در حوزه مهارتی عمومی یا خاص باشد. شرایط تحریم ها و نیاز به تجهیزات پزشکی باعث شده بازار سلامت کشور نیز تحت شعاع قرار بگیرد و در نتیجه شرکت های داخلی از این فرصت برای نمایش توانمندی های خود استفاده کنند. یکی از این توانمندی ها ساخت تجهیزات پزشکی است، دستگاه هایی که سالیان سال در انحصار شرکت های خارجی بوده است، اما اکنون به همت شرکت های دانش بنیان و توان ایرانی اکثر این دستگاه ها کاملا بومی سازی شدند.
ما اصلا فکرشون نمی کردیم که بتونیم اینا رو ثمر برسونیم. این تحقیقات رو
انواع اقسام قطعات مکانیکی، الکترونیک و تیوب اتری که می تونید
در تولید سیتی اسکن با یک سرمایه گذاری 100 میلیارد تومانی ما در واقع کار رو شروع کردیم.
این شرکت اکنون به جایی رسیده که نه تنها میتونه نیاز کشور رو پوشش بده، بلکه در آینده بسیار نزدیک اقدام به صادرات خواهد کرد.
در مورد سی تی اسکن کمبودهایی رو داریم که علارغم تحریم‌های ناجوانمردانه تعداد مناسبی رو تامین کردیم. مقدار عمدهش توضیح شده.
ایران به توان مثبت.
از جمله تجهیزات پزشکی ساخته شده با توان ایرانی دستگاه سی تی اسکن است. حال بدانیم این دستگاه چیست و چرا امروزه استفاده از سی تی اسکن جزء جدایی ناپذیر در تشخیص و حتی درمان بسیاری از بیماری‌ها شده است.
سی تی اسکن یا توموگرافی رایانه‌ای یکی از روش‌های پیشرفته تصویربرداری پزشکی است. بعد از رادیوگرافی ساده، سی تی اسکن بیشتر این کمک رو به بررسی زاییات سیستم حرکتی بدن انسان به خصوص استخوان‌ها می‌کند. با استفاده از تصاویر سی تی اسکن می‌توان بافت‌های درون بدن را مشاهده کرد و شکل آنها را بررسی نمود. با این اطلاعات می‌توان از وجود بیماری‌های احتمالی آگاه شد. تصاویر سی تی اسکن سطح مقطع‌هایی از بدن را نشان می‌دهد. فناوری، تلاش، نوآوری و دانش.
به زبان ساده، اگر دستگاه برش کالباس را در نظر بگیرید، این دستگاه برش‌های نازک و موازی را به ما می‌دهد. دستگاه سی تی اسکن هم در واقع برش‌های مجازی از بدن انسان تهیه می‌کند که سطح مقطع آن برش دیده می‌شود. مثل این است که بدن را مانند کیک برش داده و سطح مقطع آن را نگاه می‌کنیم، ولی در واقع هیچ برشی در کار نیست و تمام این عملیات فقط بر روی صفحه رایانه صورت می‌گیرد.
اینجا ایران است. به توان مثبت.
توانمندی و دانش بالای متخصصان ایرانی در تولید با کیفیت ترین تجهیزات پزشکی ثابت کرده ایرانیان توانایی ساخت کمیاب ترین دستگاه ها را دارند و می توانند با وجود تحریم ها دانش بالای خود را به رخ جهانیان بکشند. یکی از این توانمندی ها ساخت دستگاه سی تی اسکن توسط جوانان متخصص ایرانی در شرکت های دانش بنیان است. توانمندی که باعث صرف جویی ارز و قطع شدن نیاز کشور به واردات این تجهیزات می شود. رشد علمی و پژوهشی در هر زمینه باعث کاهش واردات و همچنین افزایش صادرات می شود. کالاهای تولید شده در کشور که با فناوری روز دنیا ساخته می شوند با قیمت اندکی در مقایسه با تجهیزات پزشکی خارجی به فروش می رسند. گاه تجهیزات پزشکی ساخت ایران با میانگین نصف قیمت سایر برندهای خارجی و با خدمات پس از فروش مطلوب‌تر عرضه می شوند. شرکت‌های دانش بنیان همواره توانایی بومی سازی اقلام وارداتی در حوزه تجهیزات پزشکی را دارند. برای رسیدن به یک جایگاه مناسب و استانداردهای بروز در بازارهای داخلی و منطقه‌ای، می‌بایست به متخصصان ایرانی به توان